الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب مسئله 24 رو مطرح کردیم، سه صورت مرحوم سید مطرح کردن، سه صورت رو عرض کردیم. صورت سوم رو تقریبا اکثر غریب به اتفاق آقایون صحیح نمیدونن و معتقدن این که ما دین رو بر مال قرار بدیم صحیح نیست. البته خب به بیانهای مختلفی مطرح کردن، عرض کردیم این مسئله قابل بررسی است که آیا میشه دین بر ذمه هیچ کس نباشه و صرفا به مال تعلق بگیره یا نه. اما حالا اگر صورت سوم رو پذیرفتیم، حکم صورت سوم این خواهد بود. صورت سوم اولا تکرار کنم عبارت بود از این که ما ضامن بشیم و دین رو برای مال قرار بدیم نه بر ذمه. حکم صورت سوم این خواهد بود که در فرض تلف مال دیگه مضمون الله حق مراجعه نه به ضامن رو داره نه به مضمون انه رو داره، و وقتی که مال تلف بشه عملا اون دین و بدهی که بر مال بود اونم ضایع میشه و از بین میره و از هیچ کس نمیتونه مطالبه بکنه. البته اگر ناقص هم بشه باید ناقص رو بگیره، باز هیچ کس مسئولیت اتمام رو نداره. در این مسئله اینکه مال دست مضمون الله باشه یا در اختیار ضامن باشه، تفاوتش اینه که اگه در اختیار ضامن باشه امینه، اگر کوتاهی بکنه تعدی و تفریط بکنه ضامنه، و الا اگر تعدی و تفریط نکنه بازم ضمانی نداره. به هر حال حکم از صورت سوم هم روشنه. بسیار خوب، این مسئله 24. اما مسئله 25، من نسبت به این دین که بدون ذمه باشه تحقیق بیشتری باید بکنم، هنوز نمیتونم بیام. عرشجانی، در عرشجانی آقایون گفتن که به هر حال تفاوت مال و رهن و عرشجانی همینه که در مال و رهن بر ذمه اون آقای بدهکار کماکان هست ولی در عرشجانی نیست. اما جانی خودش ذمه داره، درسته که مال است اما میتونیم بگیم ذمه هم داره. میدونید تفاوت عرش جنایت با بحث ما اینه که چون به هر حال اون یه انسان هرچند مملوکه، ذمه در مورد او تصور میشه، پس مملوک جانی در عینی که مال است خب انسان هم هست، ذمه براش تصور میشه. البته خب شباهت داره ولی تفاوت هم داره. بله، بر خود این مملوکه و از قیمت این مملوک کم میشه. حالا اگر این مملوک آزاد شد چی میشه؟ باید پرداخت کنه دیگه، میشه به ذمه. اگر همینجا این مملوکه آزاد بشه، گفتن خود عرش جنایت که بر این مال مانع از این نیست که صاحبش بتونه بفروشش، و وقتی که فروختش بعد اون مال چی میشه؟ میان بر ذمه‌اش میاد. یعنی وقتی فروخته شد، چون کل پول رو که مالک بر میداره، بعد خب اون عرشه چی میشه؟ میاد بر ذمه‌اش. خواستم بگم اون عرش جانی با مسئله ما این تفاوت رو داره، شباهتی داره ولی متفاوت هم هست. چون متفاوته از این جهت نمیتونیم به اون تمسک کنیم. چی میفهمید؟ نه، حقی از مال هم اگر بگیم مشکل رو حل میکنه. یعنی بگیم این حقی است که تعلق به مال گرفته، مال این مال متعلق حق دیگرانه. آره، اون حق، اون حقی که این مال متعلق اونه چی؟ یعنی حق استیفاء از این مال رو داره. آره، شبیه رهن میشه.
بله.
درسته. خب رحم که دلیل خاص داریم درش، ولی معنیش این نیست که هر جا ما حقی رو در مالی داشتیم ذمه دیگری هم مشغول باشه. یعنی قاعده نیست حتما رحم، دلیل خاص در ارتباط با رحم داریم. ولی اگر بگیم که این مال یه حقی بهش تعلق داره، مال غیر است، و اون اینه که حق داره از این مال دین خودش رو استیفاء کنه، تقریبا یه جوری دین به مال تعلق گرفته. البته ازهر به نظر میاد مصادیقش همینه که به مالیت تعلق بگیره، نه به این. این که عرض کردیم خودش نحوه پرداخت اصلا، یعنی استیفاءه و نه به حق. ولی خب این سه صورت تصویر داره. این من داری باید کار بیشتری بشه. من هنوز خودم تو این قصه نتونستم اونطور که لازم بررسی کنم، باید تتبع کنم یکمی بیشتر، نمیتونم اظهار نظر کنم. اما مسئله 25 مال که ذمه معنی نداره، این که ما دینی وجود داشته باشه و بر ذمه کسی نباشه. مثلا بعضی مقوم دین رو همین میدونن که بر ذمه کسی باشه، یعنی که دینی باشه و بر ذمه کسی نباشه، میگن اصلا معنی نمیده. دین حتما باید بر ذمه باشه. ما حالا میخوام بگیم دینی هست و بر مالی هست نه بر ذمه. هیچ کس مسئولیت پرداخت نداره، ولی این مال بخشی از مالیتش مال فلانی است. بله دیگه، زمان مسامحیه، یعنی که میگیم زامن. یعنی اونی که سبب شد انتقال دین از ذمه کسی نه به ذمه خودش، به مال خودش. خب این مال خودش شد زامن. من چرا میگید زامن؟ چون از دین، از ذمه آقای بدهکار آوردم به مال خودم شدم زامن. بعد احکام زمان باره، یعنی من زامن میتونم به مضمون آن مراجعه کنم، بگم که من ذمه تو رو بری کردم و اون ذمه رو به مال خودم منتقل کردم. به هر حال مسامحتن میشه گفت زامن به این. عرض کردم مسئله مهمیه ها، یعنی اگر ما بتونیم به یک نتیجه خوب و روشنی برسیم حل بعضی از مشکلات ما میکنه. مسئله 25، ازا ازن المولا لمملوکهی فی الزمان فی کسبه فان قلنا ان الزامن هو المولا للانفهام العرفی او لقرائن خارجیه یکون من اشتراط الزمان فی مال معین و هو الکسب الذی للمولا. اگر مولایی به مملوک خودش اجازه داد که زامن بشه، اجازه داد که از کسبش و درآمدی که کسب میکنه زامن یک کسی بشه، اینجا دو تا نظر وجود داره. یه نظر اینه که زامن در حقیقت مولاست، چون انفهام عرفی یا قرائن خارجیه اقتضا میکند که اگر مولایی به مملوک و عبد خودش اذن در زمان بده، یعنی عبد داره به وکالت از مولا زامن میشه. خب پس مسئله این بود که اذا اذن المولا لمملوکه فی الزمان فی کسبه، اگر یه مولایی به مملوک خودش اجازه داد که تو از کسب و کارت زامن شو، ما در اینجا یا قائلیم که زامن اصلی مولاست. چرا مولا باشه؟ چون میگیم هر جا مولا به عبدش اجازه یه کاری رو داد، معنیش اینه که تو نایب منی، چون عبدم مملوکن لا یقدر و علا شیعه لل انفهام العرفی. حالا اگر لل انفهام العرفی نگیم، خب ممکنه در بعضی از موارد لقرائن خارجیه بگیم که ازش فهمیده میشه که این اجازه مولا یعنی اینه که خودت زامن باش، نه که من زامن باشم. قبلا اینو بحث کردیم که آیا انفهام عرفی این هست یا نیست. یادتونه بعضی از آقایون گفتن که بله انفهام عرفی در اذن مولا نسبت به عبد و مملوکش اینه که تو از طرف من داری ضامن میشی، مثل اینکه مولایی به عبدش اجازه قرض گرفتن بده. این معنیش اینه که این استدانه برای مولاست و صرفا عبد واسطه در این استدانه است. خب حالا یا اینو بگیم یا لقرائن خارجیه بگیم. اگر گفتیم ان الضامن هو المولا، ضامن مولاست، این در حقیقت یکون من اشتراط زمانه فی مال معین و هو الکسب الذی للمولا. این مسئله 25 یکی از مصادیق مسئله 24 میشه. مسئله 24 چی بود؟ مسئله 24 این بود که اگر ضامن بشه کسی که این زمانش رو مشروط به مال معین بکنه چه حکم داره. اینجا میشه من اشتراط زمان فی مال معین. اون مال معینه چیه که شما میگید مشروط به مال معینه؟ و هو الکسب الذی للمولا. به هر حال عبد هر چی که کار میکنه و پول در میاره اون پول مال مولاست. مولا هم گفته تو از محل این کسب میتونی ضامن بشی. خب کسب که مال مولاست، پس مولا گویا ضامن شده است، اما زمان اون مشروط به چی؟ مشروط از اینه که از این مال خاص باشه، یعنی درآمدی که عبد داره کسب میکنه. خب حکم مسئله چیه؟ و هین اذن فاذا مات العبد، اگر عبد بمیره تبقى ذمه المولا مشغوله. اگر عبد بمیره، چون در حقیقت اونی که ضامن مولاست نه عبد، ذمه مولا کماکان مشغوله. ان کان علی نحو الشرط فی ضمن العقود، اگر به صورت دوم باشه که عرض کردیم، دوم مسئله 24، یعنی شرط در ضمن عقد باشه. و یبطل، عقد زمان باطل میشه. ان کان علی وجه تقیید، اگه صورت اول مسئله 24 باشه، عرض کردیم که ضامن شدن من مقید میشود به مال خاص. چرا یبطل؟ به همون دلیلی که در مسئله قبل گفتیم یبطل، چون وقتی که عبد بمیره دیگه کسب عبدم وجود نداره که از محل کسب عبد ما قرار باشه دین بدیم. و این انعتقه، اگر این عبد آزاد بشه، یبقا وجوب الکسب علیه. خب حالا اگه آزاد شد حکم مسئله چیه؟ قرار شد که از کسب مولا، از کسب عبد این دین پرداخت بشه. حالا عبد آزاد شد، مرحوم سید میفهمن که واجب است از محل کسب خودش این دین رو پرداخت کنه، وجوب الکسب علیه، واجبه که بره پول دراره تا این دین پرداخت بشه. پس در مسئله 25 صورت مسئله این بود که اگر مولایی به مملوک خودش اجازه بده که ضامن بشه از کسب و درآمدت، این دو تا صورت داره. یا میگیم ضامن مولاست که اونم به دو جهت، یا به انفهام عرفی یا به صورت موردی، یا میگیم ضامن عبده. اگر ضامن مولا باشه، یا این زمان علی نحو تقیید یا علی نحو شرط فی ضمن العقد، اگر علی نحو شرط فی ضمن العقد ذمه مولا مشغوله، ولی اگر علی نحو تقیید با موت عبد زمان باطل میشه، با حیات عبد و انعتاق عبد در این صورت مرحوم سید میفهمن بر عبد واجبه که همینطور وجوب الکسب کسب کنه. این کلام سید بود. به کلام سید اشکال شده. چی میفهمن؟ که علی نحو شرط فی ضمن العقود. مرحوم سید به این که و ذمه مولا مشغول، این کان علی نحو شرط فی ضمن العقود، گفتن ذمه مولا مشغوله، ولی فرض انعتاقش رو نگفتن. الان همین بحث رو مطرح میکنه. حالا عرض میکنم به کلام سید اشکال شده. اولین اشکال کلام سید، خب مبنایی مثل آی خویی که فرمودن و یبطل انکان علی وجه تقیید، آی خویی در مسئله 24 گفتن این وجه تقیید یک صورت درست حسابی نداره، این تقیید برگشتش به تعلیق، تعلیق هم در عقد باطله. خب اصلا اون صورت را آقای خویی فرمودن یک صورت درستی نیست، تصور درستی علاوه وجه تقیید رو نداره. این یه اشکالیست که به هر حال شده به کلام سید. اشکال دومی که به کلام سید شده اینه که سید در فرض انعتاق معتقدن که وجوب کسب بر عبد کماکان لازمه، چون عبد ضامن شده که از محل درآمد خودش این پول رو پرداخت کنه. آن فهمن وقتی شما فرض کردید که ان الضامن هو المولا، دیگه معنی نداره که عبد بعد از انعتاق وجوب کسب داشته باشه. وجوب کسب عبد بعد از انعتاق میشه یه آدم بی ربط به مسئله، چون تا قبل از انعتاق مملوک مولا بود. خب مملوک مولا بود، کسب و درآمدش مال مولا بود، اما بعد از انعتاق دیگه رابطه ای با مولا نداره و هرچی هم کسب و درآمد میکنه مال خودش. این که شما میگید واجب است که کسب بکند، واجب از کسب بکند، معنیش اینه که بر شما واجبه برید درآمدی رو تحصیل کنید که دین کسی که بهش هیچ ربطی ندارید بدید. خب اگر واقعا ضامن مولاست، اونی که ذمش مشغوله مولاست. خب حالا که مولا ذمش مشغوله، این عبد که آزاد شد باید بره ذمه مولا رو تفریق کنه، چه ربطی به ذمه مولا داره؟ بله مولا شرط کرده بود که حتما پول این آقای مضمونون ان رو از درآمد عبد بده. خب اون درآمد عبد تا زمانی که این عبد بود، خب از درآمد اون میداد. حالا که عبد نیست دیگه، از درآمد یه آدم حر که نباید دین رو پرداخت بکنه. پس این کلام سید کلام درستی نیست. و این ان اتقه یبقا وجوب الکسب علی،
چه فرضیه هر شرط باشه هم بقیه
باشه؟ حالا ببینیم که هر دوی یا بعضی از این قصه است. خب این و این ان اتقه یبقا وجوب الکسب علی اشکالیست که ادهی گفتن که حالا ما صرف نظر از این اشکال که به هر حال عبد بعد از انعتاق هیچ ربطی به این بدهی و زمان و اینها نداره، چون اون تصویری که شما کردید این بود که عبد صرفا یه واسطه بود دیگه. وقتی عبد یه واسطه بود، حالا این واسطه دلیلی نداره که بر او لازم تحصیل مال. تا وقتی که مملوک بود، چون مملوک مولا بود، مولا هم خب بهش اذن داده بود که تو برو کسب بکن، از این جهت میتونسته بگیم وجوب الکسب، ولی بعد از اون معنا نداره. این اشکال دوم ناظر به اینه که اصلا ضرورتی نداره که یک آدم بدهکار حتما بره تحصیل کسب بکنه که بدهی رو پرداخت کنه. مثلا شما ضامن کسی شدید، باید برید تحصیل سود و ربح بکنید که بتونید به زمان عمل کنید. این بر شما واجب است یا لازم؟ واجب نیست. خب در این مسئله بحث وجود داره که اگر ما ضامن شدیم، بر ما تحصیل ربح لازمه یا تحصیل ربح لازم نیست. بعضی ها میگن تحصیل ربح لازمه. مثلا شما ضامن یا آقای شدید، طرف میاد میگه آقا پول ما رو بده، میگه ندارم. ندارم یعنی چه؟ تو خونه میشینی میگی ندارم. تو یه ضامن شدی، بلندش برو کار کن پول ما رو بده. آیا بر این آقا لازم است که تحصیل ربح بکنه و کسب و کار بکنه که پول رو پرداخت کنه یا نه؟ نکنید ما اون بدهکار اصلی رو نمیگیم. کلن بدهکار یکی از واجبات برش اینه که بدهیشو بده دیگه. خب مقدمه دادن بدهی چیه؟ کسب درآمده. مثلا یه آقای رفته قرض گرفته از شما، اومده از شما قرض گرفته، پول شما رو نمیده. هر وقتم بهش میگی یا پول ندارم، شما این آدم بیکاریه دنبال کارم نمیگرده، خب بر اون واجب نیست که بره کار کنه و تحصیل ربح کنه که دینشو بده. حالا اونجا ممکنه بگیم روشنه، به هر حال یکی از واجبات همینه که شما باید بدهیتونو بدید. خب مقدمه بدهی دادن کسب درآمده، باید کسب درآمد کنه. ولی در ضامن هم همینو باید بگیم، در ضامن ضامن داره بدهی کس دیگه رو به ذمه گرفته. بله، چون اساسا دین مال او نبوده ممکنه بگیم که نه تحصیل ربح بر او لازم نیست، درسته مدیونه ولی دین مال او نبوده، او دائن اصلی در حقیقت نیست، این دائنی است که بالعرض بالاصاله نیست. خب حالا اینجا یه اختلافی وجود داره که واقعا تحصیل ربح واجبه یا واجب نیست. نکنید اگه قرار باشه ما این اختلاف رو تعمیم بدیم، اگر منعتقم نشده بازم وجوب الکسب داره یا نداره؟ یعنی این سوال در فرض مملوک بودن هم وجود داره که حالا قبل از انعتاق گفت من از کسب خودم ضامن هستم که بدم، حالا دیگه حالشو ندارم برم سر کار، یا واجبه که خلاصه کسب و کاری داشته باشه. یعنی میخوام بگم این سوال در اونجا مطرحه. آن میفرمایند که اگر ما قائل باشیم که خلاصه آدم مدیون ضرورتی نداره مثل ضامن که کسب و کار بکنه، ولی اینجا میشه حرف سید و زد وجوب الکسب علیه. چرا؟ میگه چون شرط کرده از باب المؤمنون عند شروطه. فرض بر اینه که این آقای مملوک شرط کرده که من بدهی تو رو از درآمد کارم میدم. خب المؤمنون عند شروطه میگه خب تو باید پای شرطت باشی دیگه. یعنی ولو ما بگیم که یه آدم ضامن ضرورتی نداره بره تحصیل ربح و درآمد بکنه، اما اینجا از باب المؤمنون عند شروطه میگیم این آقا باید تحصیل ربح بکنه. بله ضامن حقیقی مالاست، ضامن حقیقی مولاست، از این بابت که ظهور این که میگه تو این کارو بکنی باید این چنینه، ولی مولا که ضامن حقیقیه باید عبد رو ازش بخواد که این کار رو انجام بده.
وجود شرط و فایده شرط این بود که عبدش را به کسی وادار کنند و از اون کس ادا نمونید.
درست.
این رفتی داشت رو باید نمیده، اگه قبول کردیم که مدیون
بله. خب حالا در فرض مملوکیتش که قصه روشن میشه دیگه، اما در فرض انعتاقش چی؟ در فرض انعتاقش اینه که عبد وقتی که استدانه کرد یا ضامن شد، در حقیقت او استدانه کرد ولی چون او مملوک بود ذمه مولا مشغول شد. وقتی اون استدانه کرد یعنی خود او دین رو به عهده گرفت، اما چون مملوک بود ذمه مولا مشغول شد. پس در حقیقت عبد خودش یه تعهدی داد و اون تعهدش این بود که من کار میکنم و از درآمدم بدهی تو رو پرداخت میکنم. پس به عبد هم المؤمنون عند شروطه هم گویا تعلق میگیره. خلف فرض یعنی این که چون گفتیم ملازم مش مشغول شد. بله خب این مطلبی است که گفتن، ولی ظاهراً کلام سید کلام درستی نیست و این انعتق یبقا وجوب الکسب علی، بعد از انعتاق عبد وظیفه ای نسبت به کسب و درآمد نداره، در فرضی که ما بگیم ضامن مولاست و عبد صرفا واسطه است. اما اگر ما اینطوری تصور کنیم که هم عبد ضامن میشه هم مولا ضامن میشه و اینا زمانشون طولیه، اگه این باشه حرف سید درسته، نکنید در این که اگر عبدی ضامن شد ملازمش مشغول میشه یا مشغول نمیشه، ممکنه بگیم مولا هم ذمه‌اش مشغول میشه، اما اشتغال ذمه مولا طولی است. چرا مشغول میشه؟ چون این عبد عبد اوست، چون این مملوک اوست، ذمه‌اش مشغول میشه. از این جهت اگر ما اون مشغولیت ذمه رو طولی بدونیم، خب بله، و این اتقه یبقا وجوب الکسب علیه، درست، هم ذمه مولا مشغوله هم وجوب کسب بر عبد ثابت میشه. اما اگر ذمه رو طولی ندونیم، بگیم مثلا این عبد صرفا یه واسطه بود که مولا ضامن بشه، اگر صرفا یه واسطه بدونیم کلام سید ندرست. نه، ما ممکنه که بگیم عبد مستقلن میپذیره، ممکنه که بگیم نه، این معناش این بود که مولا وقتی بهش اذن داده یعنی عبد من از درآمدش میده، اگه نداد من میدم.
استمرار دین در ذمه کیه؟
در ذمه ابتداعا عبد است، در طول او بر ذمه مولاست.
عبد ذمه ای دارد ولی ذمه‌اش چون عبد مملوکه، پس ذمه‌اش هم
هم میتونیم قاعده باشه. من استدلالی که عرض کردم به قاعده میخوره که هرچی بر ذمه عبد هست بر ذمه مولای عبدم هست. خلف هم داره، چرا؟ البته مختلفه، به مبانی متفاوت. بعضی ها میگن که بدهی ها بر خود عبده، بعضی ها میگن که بر مالیت عبده. مالیت عبد اون دفعه هم توضیح دادم، یعنی وقتی شما میخوان عبدو بفروشید، میگین این عبدی که 10 میلیون بدهی داره من میفروشم. 10 میلیون بدهی داره یعنی این عبد باید کار کنه و 10 میلیون رو بده.
کسی میگه به مولاش، مولاش اینو بفروشه چه نفروشه، بر ذمه‌اش اصلا هست؟
بر ذمه مولا؟
دیگه.
یعنی اونی که بر ذمه عبد اومده بر ذمه مولا هم هست.
باشه نباشه، حساب باشه، بفروشم دیگه.
خب اونجا که بر ذمه مولاست، عبد وادار میکنه به کسب درآمد، از محل درآمد میده. بر ذمه مولاست اما از کسب عبد. بله، بر ذمه مولاست از این محل. ما کنید اون چیزی که بر ذمه عبد است که بر ذمه مولا میاد، مشروط به پرداخت از محل خاصه، که یا از درآمد عبد است یا از مالیت عبد است. مثلا مولا وقتی که این عبد رو فروخت، باید بخشی از پول این عبد رو بابت بدهیاش بده.
مثلا یکم خرد نشد، ما
کدوم
یه بار میتونیم بگیم عبد ضامنه، ولی چون مملوک ها بر ذمه مولا میشین، ها در پول، اما ادعای سید اینه که اصلا مطبع مورفی اینجا مولا ضامنه.
بله، خب ما اومدیم یه کمی توجیه کنیم حرف سید، ولی اونی که فرمایش سیده و اینن اتقه یبقا وجوب الکسب علیه که معلوم باطله. یعنی واقعا اساسا از اول مولا ضامن است و عبد تقریبا هیچ کاره. عبد مثل یه ابزاری است که مثل یه دستگاهی است که شما با این دستگاه تولید میکنید، کسب درآمد میکنید. عبد شأنش مثل همون دستگاه است که شما از عبد قرار کسب درآمد بکنید. خب اون معلومه دیگه، این عبد وقتی آزاد شد دیگه وجوب الکسب علیه نمیپذیره. الا اینکه بگید ذمه مولا مشغول است، این در ارتباط با حکم وضعی، اما در ارتباط با حکم تکلیفی مولا تنها نیست، عبد هم همچی وظیفه ای داره، چون به هر حال عبد تعهد داده که من این کار رو انجام میدم. ذمه‌اش مشغول نیست ولی حکم تکلیفی داره که اون وجوب کسب. به هر حال حرف سید قابل تحسین نیست، الا اون توجیهی که ما گفتیم که اونم شما میگین توجیه بدیه.
فرض میگم سید که مشکل کرده، میگه که ضامن متقامورفینه که اندزامن حوال مولا، ولی اگه این رو بگوید که قبلا برای این رو بکن اشتغال زنده برای مولا بودیمه،
خب قبلا هم منظورش همین اندزامن حوال مولا بود.
خب اگه این توجیه زندگی میکنم، همه شما دیگه درست فرمودید این ضامن همین عبده، ولی بخاطر مسئولیتی که من مملوک
ذمه مولا مشغوله در طول اون،
در طول مالی که بر طرف شکم اون نظر شد میاد گردن خودش،
مثل ولی که ذمهش مثلا مشغوله که باید از مال او ادا کنه، اینم باید از درآمدش، آره از درآمدش باید بده، وقتی منعتق شد باید خودش همشو پرداخت. بله دیگه، من خواستم توجیه کنم که این و این انعتق یبقا وجوب الکسب علی معنا دار بشه. گفتیم اگه این مدلی باشه خب معنا پیدا میکنه. اگر عبد چی باشه؟
اگر عبد رو زامن نزدیم بعد از این اتاق، یعنی زامن بعد از این اتاق مولا میشه؟
صورت اولی بود که از اول زامن مولاست.
بله، حالا چی میشه؟ زمان چی میشه؟ با این اتاق،
با این اتاق در فرضی که زامن مولاست، مولا مشغول و ذمه دیگه،
اینا چیز بود دیگه، مشروط بود دیگه، مشروط به کسب عبد بود،
درست
کسب از این رفت دیگه.
گفتین در فرض اشتراط در حقیقت دو تا التزامه، التزام دوم اگه غیر قابل تفصیل باشه التزام اول کماکان هست، اگه گفتیم شرط، اما اگه گفتیم علا وجه تقییده در فرض انعتاق، الان همین رو میخوام بگیم، اگه گفتیم علا وجه تقییده در فرض انعتاق ممکنه بگیم مثلا باطله، یعنی این که مرحوم سید فرمودن علا وجه تقیید، علا وجه تقیید چه موت باشه چه انعتاق باشه باطله، اما اگر علا وجه شرط در ضمن عقد باشه، در ارتباط با شرط ضمن عقد اگر باشه، ذمه مولا مشغوله چه موت باشه چه انعتاق باشه، چون دوتا التزام بود، التزام دوم غیر قابل تحقق، ولی التزام اول کماکان باقیه، اون التزام اول رو باید رعایت کن، نتیجه این میشه. حالا این که مرحوم سید و این انعتق یبقا وجوب الکسب علی، این ناظر به فرض انکال علی نحو شرط فی ضمن العقود به اونه یا به هر دو میخوره، اینش مقدار در کلام مرحوم سید مبهمه. دوباره من عبارت رو بخونم، و هینه ازن فاذا مات العبد تبقى ذمه المولى مشغوله انکان علی نحو شرط فی ضمن العقود و یبطل انکان علی وجه تقیید، و ان انعتق یبقا وجوب الکسب علی. خب این انعتق یعنی علی وجه تقیید یا علی نحو شرط فی ضمن العقود یا و حین اذن و ان انعتق یبقا وجوب الکسب، یعنی هر دو صورت. ظهور در این داره که در هر دو صورت مرحوم سید میگه حین اذن ان انعتق یبقا وجوب الکسب علی، ولی به لحاظ قاعده و فنی اگر علی نحو شرط فی ضمن العقد باشه ان انعتق یبقا وجوب الکسب علی، ولی اگر علی وجه تقیید باشه در فرض انعتاق اصلا زمان باطل میشه چون مورد نداره. چرا پس باطل اگه وجوب کسب هست؟ نکنید وجه عدم بطلان در فرض انعتاق اینه که این آقا کسب براش امکان داره و از درآمد اون میشه پرداخت کرد، درسته؟ وجهش اینه، در موت دیگه کسب امکان نداره پس موضوع از بین رفت، ولی در غیر موت قرار بود که کسب این آقای زید که امروز مملوک منه فردا یه آدم آزاده، خب پس کسب آقای زید که ممکنه، شما نمیتونید بگید چون علی وجه تقیید باطل بود، قرار بود از کسب این زید من پولو بدم، خب حالا از کسب زید میدم، این وجه عدم بطلانه که مرحوم سید در و این انعتق نگفتن باطله، چون بودن کسب این آقا موضوع بود، کسب این آقا هم که امکان داره، ولی کسب این آقا از این جهت موضوع بود که درآمدی است که مال منه، یعنی این محل درآمد من بود، الان دیگه محل درآمد من نیست، مثل این دستگاهی که هر چی تولید میکرد مال من بود، حالا که فروختم دیگه تولید این دستگاه که مال من نیست، درآمد او کمال من نیست. اینه که ما میگیم میشه مثل موت. اون وجهی که مرحوم سید گویا در نظرشونه اینه که ما گفتیم از درآمدهای زید میدیم که مملوک ما بود، حالا مملوک ما نیست ولی زید که هست خب از درآمدش میدیم. من از مجموع کلام سید دو تا نکته میفهمم. یک نکته اینه که مرحوم سید میخوان بگن به هر حال درسته که مولا زامنه، اما عبدم یه تکلیف داره. یعنی این که ما گفتیم زامن مولاست معناش این نیست که عبد هیچ تکلیفی نداره، به خاطر این که عبد خودش هم ملتزم شده. سید میخوان بگن نه، عبد خودش هم یه تکلیفی داره. یه نکته ایست که از کلام سید فهمیده میشه، به خاطر این سید میگن بعد از انعتاق این تکلیفه کماکان هست. بله ذمه تو مشغول نبود اما تکلیفی داشتی که این تکلیف هست. به خاطر نقش عبد در این عقد الزمان صرفا نقش واسطه نیست، به هر حال یک کسی است که یه تعهدی در این رابطه داره. مثل اینی که شما میگید آقا این آقا میده منم مسئولم که بده، مطالبه میکنم، به هر حال یه تعهدی رو در این بین میپذیرید. این یه نکته است که گویا مرحوم سید میخوان بگن در اینجا هست، هرچند زامن مولاست اما این هم یه تکلیف داره، این زمان وضعی نداره اما یه تکلیف داره. تکلیفش چی؟ وجوب کسبه، که با انعتاق هم این تکلیفه کماکان باقی میمونه. و حرف سید اینه، من از کلام سید اینو میفهمم. همونجوری یعنی چجوری؟ یعنی وجوب تکلیفی مال اینه و الا به لحاظ وضعی نه، در ذمه مولاست ولی اینم یه تکلیف داره.
با واسطه نگه بذات مستقیم اومد، یعنی بخیر این که میگه زامن مولاست منظورش اینه که مشغول ذمه قائل نهایتا مولاست.
خب اون صورت قبل بود که من عرض کردم که طولی بود،
حالا
این صورت دیگه ایست که من میگم. نکنید یک صورت
این تفسیر شما باز از کجا در اومد؟ همچین چیزی اصلا داشتیم
ما که از خودمون در میاریم.
یعنی نیست دیگه تفکیک که بین اینها که یا زامن ندیدیمش وجوب از کجا اومد؟
نه ممکنه که ما حکم وضعی رو بر عهده او قرار ندیم اما حکم تکلیفی رو قرار بده.
مشکلمون اینه که سید داره میگه فرض مون اینه که زامن مولاست.
بله زامن مولاست، یعنی این بدهی بر عهده مولاست اما منم یه تکلیف دارم. تکلیف من چیه؟ کسب کنم، چون من اومدم زامن بودم. عرض کردم واسطه محض نمیبینه دیگه. سید میگه وقتی که این مملوک اومد زامن شد این واسطه محض نیست. مثل این که شما گفتید ای آقا بدهی رو میده منم مطالبه میکنم، مسئولیتش هم با من که حتما ای آقا بده، به عهده من که حتما ای آقا بده. اینو دارم مثال میزنم، این آقا بدهکاره به شماست ولی منم تعهد میکنم که حتما به شما پول تو بده. این آقای زامن واسطه محض نیست، چون به هر حال او پذیرفته که از محل کسبم این داده بشه، یعنی من پذیرفتم که کار کنم درآمد داشته باشم که از محل درآمد این پرداخت بشه. من چالو دو صورت گفتم، البته سه صورت داره. که وجوب تکلیفیه که وقتی پرداخت شد دیگه ذمه مولا هم بر این میشه دیگه. آره التزام به تعهد، یعنی اون التزام. من یه جور دیگه بگم، ما اگر گفتیم که این مال خاص از باب شرط در ضمن عقده، گفتیم دو تا التزامه، التزام اولش مال مولاست، التزام دومش مال عبده. التزام اولش این که این بدهی پرداخت میشه این مال مولاست به خاطر اون زامنه. التزام دومش که باید از محل کسب باشه، من کار میکنم، این التزام دومش مال عبده. تعهد فعل، حالا تعهد فعل رو که ممکنه بکنه، همونطور که نماز برش واجب نیست،
نماز واجبه، نمیتونه که بره،
پس فعل میشه بر ذمه‌اش باشه. نه نکنید، میشه فعل بر ذمه‌اش باشه، اگه نمیشه چجور نماز واجبه روزه واجبه؟ فرق میکنه. پس به هر حال فعل بر ذمه عبد ممکنه باشه، حالا خدا میگذاره یا خودش ملتزم میشه. ما میخوام بگیم که خب فرض کنید عبد مال بر عهده خودش نمیتونه بگیره، دین نمیتونه بگیره، ولی فعل که میتونه بگیره. بله اراده مستقیم
که شما داریم میگیم تکسب دیگه.
آره
تکسب که دیگه قدر ارزش مالی داره با عهده مولا منافات داره، این که حتما نمیتونه.
نه، کار کردنش با اوست، درآمدش مال مولاست، اون موظفه به کار کردنه.
هر میتونه کار خودش انتخاب کنه، مولا دیگه پولشو میاره.
چرا ممکنه مولا این که به عبد اجازه بده تو برو کار کن؟ چی میفهمم؟
این عبد اجازه
نیست. سیار خب یه مقداری خب بحث عبد و اینا رو باید بیشتر بررسی کن. اللهم صل علی محمد و آل محمد.